أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليذلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. در همین سوره مبارک فرقان که ملاحظه فرمودید در مکه نازل شد، عناصر محوری این سوره توحید و وحی نبوت و معاد بود و هست. به خطوط کلی اخلاق و حقوق و فقه را هم در بر دارد و چون نظام ارزشی اونها این بود که اگر کسی از در مسائل مالی متمکن است میتواند صاحب سمت باشد و سمت ها را هم در مسائل مادی منحصر میپنداشتند، لذا خیال میشدن رسالت هم یه امر مادی است و نظام ارزشی مادی را باید داشته باشد و سرمایه‌دارترین مرد باید رسالت داشته باشد اگر رسالت بشر ممکن باشد. لذا وجود مبارک رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم را معاذ الله استهزا می‌کردند و خود را مهتدی و اون حضرت را زال می‌پنداشتند. برای این که میگفتن این کاد لیذلنا عن آلهتنا، اگر با استقامت نمی کردیم این شخصی که مدعی رسالت است مذل ما بود، ما را از بت پرستی که امر شریف و خوب است گمراه می کردن. خب اگر اسناد اذلال به حضرت صحیح باشد و حضرت مزل باشد معاذ الله، پس فی نفسهی زال است. تا اگر کسی را اگر کسی زال نباشد که مزل نیست. پس درست است که اذلال را به اون حضرت نسبت دادن، ولی لازمش آن است که اون حضرت فی نفسهی زال باشد. لذا در پاسخ ذات اقدس اله می فرماید به این که وقتی اینها در معاد عذاب الهی را دیدن می فهمن که من ازل و سبیلا. اینجا این ازل گفته شد منسلخ از معنای تفضیل است، زیرا حضرت تو متن هدایت است که انک لعلی صراط مستقیم. اون حضرت تو متن هدایت است، زلالتی اصلا ندارد. لذا ازل به معنای گمراه تر در برابر گمراه نیست. مطلب دیگر این که نمی شود گفت که این ازل به معنای افعل تفضیل هست برای اینکه اونها در ضلالت شدید هستند. تعبیر قرآن درباره ضلالت شدید اونها اون جای خود را دارد. میگه فما ضلال بعید، ضلال مبین و یرا دول به مکان بعید. این تعبیرات درست است. اما کلمه ازل که افعل تفضیل است یه امر قیاسی و نسبی است. یعنی دو طرف هر دو ضالن، منتها یکی گمراه تر است. لذا ازل به معنای اشد و ضلالتا نیست. زور اونجای که افعل تفضیل فاقد شرایط فضیلت باشد، اون دیگه نسبی در کار نیست. اون افعل تفضیل هایی که صیغه افعل از اونا بسته نمی شود. لذا اینجا به معنای امر افعل تفضیلی نخواهد بود. تعبیر نظیر ضلال بعید، ضلال مبین و امثال ذلک را خواهد داشت. دیگه افعل تفضیل در کار نیست. مطلب بعدی آن است که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره اینها یقین نداشت که اینها اهل استدلال عقلی یا نقلی هست. یک، مظنه هم نداشت که اینها اهل استدلال عقلی یا نقلی. خداوند یقین او را نفی نکرد، چون ام تحسبو این استفهام انکاریست در حقیقت، یعنی لا تحسب. این اقل مراتب داوری اون حضرت درباره کفار است. یه وقت است که اون حضرت یقین دارد، خدا یقین او را نفی میکند، از این قبیل نیست. یه وقت حضرت مظنه و گمان دارد و خدا گمان او را نفی میکند، از این قبیل نیست. کمترین نظر درباره اونها فقط پندار است. میفرماید پندارم نداشته باش. بنابراین اینجا جای یقین یا مظنه و امثال ذلک نیست، یک مدحی هم هست. یعنی این پنداری هم که داری این درست نیست، اونا نه اهل عقل نه اهل نقل. اما درباره عقل و نقل قرآن کریم گاهی سمع را بر قلب مقدم می دارد، گاهی به عکس، گاهی سمع را بر عقل مقدم می دارد، نظیر این گونه از موارد که تقدیم لفظی است. گاهی هم قلب را بر سمع مقدم می دارد، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوتون، که در اون گونه از آیات قلب بر سمع مقدم است. این تقدیم لفظی به لحاظ خصوصیت های موردی است، نه برای آن است که سمع مقدم بر عقل است. مطلب دیگر این است که پشتوانه سمع عقل است. چرا سمع حجت است؟ چرا قول پیامبر حجت است؟ برای اینکه ما برهان عقلی داریم. خدای سبحان حکیم است، انسان را که آفرید و انسان راهی دارد و مقصدی دارد، راهنما لازم دارد که اون راهنما باید بیاید راه را مشخص کند، مقصد را معین کند. به وسیله عقل ما ضرورت وحی و نبوت را می فهمیم. پشتوانه حجیت قول پیغمبر دلیل عقل است. خود عقل می گوید من این مسائل را به خوبی می فهمم که بشر نیازمند به راهنماست و خودش نمیتواند مشکل راهنمایی خود را حل کند، الا ولابد پیامبر معصوم میخواهد. اونگاه حرف پیامبر معصوم را کاملا میپذیرد. پس پشتوانه نقل عقل است که به دلیل عقل سمع میشود حجت. فرمود اینها نه اهل سمع نه اهل عقل، این هم الا کالانعام. منتها اینجا به لحاظ تکوین می توان گفت که ازل معنای خاص خودش دارد، یعنی افعال تفضیل است. اینا از حیوانات گمراه ترن. حیوان قدرت استدلال ندارد، استقلال فکری ندارد، نتیجه گیری نمی کند به مانند اون. به همت او هم بطن اوست، غیر از این کار دیگه ندارد. اونا در این جهت از حیوانات هم گمراه ترن، برای اینکه حیوان سرمایه عقلی ندارد، دلیل نقلی هم ندارد، لذا در حد همون حیات حیوانی به سر برد. انسان با اینکه دارای دلیل عقلی است، دارای دلیل نقلی است، کار حیوانی انجام میدهد، لذا اضل سبیلا است. اینا اما سر این که چرا نسخ و امثال نسخ در قرآن راه پیدا میکند، بازگشتش به همون حرفای قبلی است که قرآن یک کتاب علمی محض نیست، نظیر یک کتاب طب مانند آن، کتاب درمان بالینی است، شفای بالینی است. یا والله انبتکم من الارض نباتا، یک رویش بالینی است، به تدریج میخواهد جامعه را برویاند یا به تدریج میخواهد جامعه بیمار را درمان کند. این ناچار چنین کتابی نسخه های زمانی و زمینی دارد. گاهی نسخه این است که انسان به طرف قدس نماز بخواند، پیش قبله اول. گاهی باید برگردد به طرف کعبه نماز بخواند، پیش قبله دوم. این چه به صورت تخصیص نسخ بیاید، چه به صورت تخصیص که بازگشت نسخ به تخصیص ازمانی است، حتما باید تدریجی باشد. بنابراین سر وجود نسخ یا تخصیص ازمانی این است که به تدریج دارد جامعه را به مقصد میرساند. اگر نسخه هست، اگر درمان هست، اگر طب بالینی نیست یا کشاورزی بالینی نیست، حتما باید تدریجی باشد. بله دیگه، نصاب تکوینی همینه. مقصدی ندارد که استدلال کند به مقصد برسد. در نظام تکوین حیوان هزار سال قبل با حیوان هزار سال بعد یکیه. این دیگه بخواهد ترقی کند و مقصدی داشته باشد، راهی را طی کند، استدلالی داشته باشد نیست. بعضش همینه. لذا بعضی هم در تمام مدت عمر حیوان حیات حیوانی دارن. اگر هم سنشون به 70-80 سال رسید، یک کودک 70 سال هستن. الان که حرف میزنن همون حرف کودکانه است، فقط از خوردن و خوابیدن و مانند آن سخن میگوین. خب این فرق با حیوان ندارد، منتها از حیوان گمراه تر است، چون که حیوان دلیل عقلی و نقلی برای تکامل نداشت، ولی انسان با داشتن دلیل عقلی و نقلی نبذوه و برای ظهور هم کردن. مقدمه برای سهل نه، چون کار اینا دفع است نه رفع. اینا خدای سبحان اینها را به وسیله ملکه اسمت و فضائل دیگری که داد، اینا حافظ اینها، این ملکات حافظ اینها هستند از سهو و خطا و خطیعه و نسیان و امثال ذلک. اینکه فرمو سنقره و که فلا تنسا، یعنی دیگه فراموش نمی کنیم. این رعایت کردن برای پرهیز از سهو و نسیان است. به خدای سبحان این ملکات را به اونها عطا کرده است، اونها واجد این ملکاتن. خب اون هم به تعلیم وجود مبارک سلیمان بود. این میبینید یکی از قوی ترین براهین حکمت و کلام است که انی وجدت قوما یعبدون من دون الله. بعد استدلال میکند که چرا اینها شمس میپرستن، شمس آفرین را نمیپرستن. خب این به برکت همه هدهدها، همه حیوانات از این سنخ فکر طرفی نمیبندن. اینا در سایه پرورش و تربیت سلیمان سلام الله علیه هست. خدای سبحان به کوها دستور داد همراه سلیمان، اینها یا داوود، اینا نماز جماعت بخوانند، یا داوودو یا سل جبالو عبوی معه انا سخرن الجبال معه. یک تسبیح تکوینی است که همیشه کوه و زمین و زمان دارم بر اساس آیه سوره اسراء که من شئن الا یسبح و حمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. همه موجودات تسبیح گوی حقن، یسبح لله ما فی السماوات ما فی الارض. یک تسبیح خاصی است که فرشته کوها و پرنده ها به دستور خدای سبحان نسبت به داوود و سلیمان دارن. انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی و الاشراق. یا جبالو اولی معه. این اواب بودن، این نار کننده بودن را خدا به انبیا اسناد داد، به اسمها کامل اسناد داد، به کوههای تحت تدبیر هم اسناد داد. این کوها و اون پرنده ها که علمنا منطق الطیر، اینها به وسیله هدایت بریل وجود مبارک سلیمان و داوود به اینجا رسیدن. خود اون هدهد که این برهان را اقامه کرده است که چرا اینها شمس آفرین را نمی پرستن، شمس می پرستن، این جزء قوی ترین براهین است که فلسفه و کلام اداره میکند دیگه. اینا برکت تعلیم خود سلیمان و داوود سلام الله علیه بوده. فرمود علم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا. این از اون قرر روایات است. سیدن استاد رضوان الله علیه می فرماید که این ناظر مسائل توحیدی و برهان بر توحید و امثال ذلک نیست، این تتمه به تنظیری است نسبت به مطالب گذشته. ببینیم آیا از این قبیل است یا نه، ناظر مسائل توحیدی است. از آیات بعدی ایشون تا این 9 آیه رو همه رو می‌فرمان در یه سیاق است. می‌فرمان همون طوری که ما یه ظل داریم، یه ظلمت داریم، یه نور داریم در جهان تکوین، در جهان تشریع هم یه دین داریم، یه سایه دین داریم، یه ظلمتی داریم که کفار و منافقان و مشرکان در ظلمت قرار دارن که با آیات قبل هماهنگ است. اینایی که این یتخذونه که الا هزوا، اونا که اضلوا سبیلا، اونا که اتخذ اله و هوا، اونا در ظلمتن، از شمس بهره ای ندارن، از شمس قرآن و اطرت بهره ای ندارن و مانند اون، که این با گذشته هماهنگ است. حالا ببینیم با گذشته هماهنگ است یا سرفصل توحیدی است که با سایر آیات توحیدی هماهنگ است. فرمود علم تر الی ربک کیف مد الظل. این رؤیت در قرآن کریم گاهی با الی استعمال می شود که معنی نظر دارد، مثل نظر تو الی القمره فلم ارى، نظر تو. گاهی بدون الی استعمال می شود، علم تر کیف فعل ربک بعاد، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. در اون گونه از موارد این علم تر با الی استعمال نشده، به معنی همون رؤیت است. اینجاها که با اله استعمال شده تقریبا معنای نظر را میدهد، به این طرف نگاه نکردی یا به این طرف نگاه بکن. علم تر الی ربک که کیف مد الظل. اگر چنون که زندگی جامعه افراد همش با آفتاب همراه بود نظیر منطقه های استوایی، خب خیلی ها در زحمت بودن. اگر همش سایه و بدون آفتاب بود اونم در زحمت بودن. فبودن برای استراحت و آسایش مردم ما منطقه ها را طرزی تعبیه کردیم که برخی از مواقع و مواضع سایه است، بعضی از مواضع روشن. سایه برای این است که خنک باشد، معتدل باشد، خود اونها زندگی کنن، دامهاشون رو اونجا ببرن، آسایش و استراحت داشته باشن. شب از همین قبیل است، سایه از همین قبیل است. منتها سایه، دلیل اصلی سایه وجود آفتاب است. اگه آفتاب نباشد که بر چیز نمیتابد تا اون بشه سایه پیدا بشود. عنصر اصلی پیدایش سایه آفتاب است. اما اون جرم کثیف نظیر دیوار یا نظیر درخت که او سایه دارد، این در حقیقت مانع تابش نور است. چون مانع تابش نور است سایه پدید می آید. از او سخنی به میان نیامده، یعنی از این شاخص به نام درخت یا دیوار سخنی به میون نیامده، از حرکت سایه سخن به میون آمده. حرکت سایه را قرآن به شمس اسناد نداد تا بگوییم به این که این با زمین محوری سازگار است، نه با شمس محوری و جریان زمین محوری بر اساس هیئت بطلمیوسیس به باطل شده. شمس محوری حق است، شمس که حرکت نمی کند، تا اینکه ما بگوییم به وسیله حرکت شمس سایه حرکت میکند، بلکه زمین حرکت میکند، به وسیله حرکت زمین سایه جابجا میشود. لذا قرآن اصل وجود سایه را به شمس اسناد داد، نه حرکت سایه را. این یه مطلب. مطلب دیگه در سوره مبارکه بقره به مانند اون گذشت که علم یک اصطلاح دارد، فرهنگ محاوره اصطلاح دیگری دارد. درست است که زمین حرکت می کند و شمس محور حرکت است و متحرک زمین است و علم مثلا همین مطلب را ثابت کرده است، اما همین ها که برای اونها در مسائل هیئت و نجوم مسلم شد که زمین حرکت می کند، وقتی میخوان حرف بزنن میگن وقتی که آفتاب طلوع کرده. الان شما در همه کشورها وقتی که میخواهید حرف شب و روز رو بزنید میبینید همه میگوین کی آفتاب طلوع میکنند، با اینکه اینا یقین دارن زمین طلوع میکند نه آفتاب. اگر آفتاب حرکت ندارد نه طلوع دارد نه غروب. این کره زمین وقتی به دور خود میگردد، اون بخشی که روبروی آفتاب است میشه روز، اون بخشی که پشت به آفتاب است میشه شب. وقتی که این زمین دارد حرکت میکند، در حقیقت این بخش از زمین طلوع کرده، ما طلوع میکنیم نه آفتاب. ولی وقتی بخوام حرف بزنیم چی میگیم؟ میگیم طلوع آفتاب فلان ساعته. این اختصاصی به شرقی یا غربی، شمالی یا جنوبی ندارد. فرهنگ محاوره یه چیز است، تعبیه های علمی چیز دیگر است. همونهایی که این مطلب را کشف کردن و در کلاس های دانشگاهیشون تدریس میکنن که زمین حرکت میکند نه آفتاب، وقتی میخوان حرف بزنن میگن وقتی که آفتاب طلوع کرده ما فرو ملاقات داریم. غرض آن است که محاوره یه حساب است، بحث‌های علمی حساب دیگر. در سوره مبارکه بقره وقتی که فرمود یا ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، اونجا بیان شده که این مخالف با پیشرفت علم نیست، مخالف با تحقیقات آخرین تحقیقات علمی نیست. زبان محاوره یه چیز است، زبان علم چیز دیگر. بنابراین اگر همین دانشمندان میگوین آفتاب چه طلوع میکند، معناش نیست از حرف خودشون در کلاس تدریس برگشتن و گفتن زمین حرکت نمیکند آفتاب حرکت میکند. مطلب بعدی آن است که پس روشن شد که سبب وجود سایه آفتاب است. این یک، پیدایش سایه در اثر یک شاخص ظلمانی است و منتها نام از او برده نشده. به وسیله حرکت زمین در فصول گوناگون یا اوقات گوناگون شب و روز سایه گوناگون می شود، کوتاه و بلند می شود. سه، در قرآن کریم فرمود ما شمس را دلیل سایه قرار دادیم، یعنی سبب وجود سایه شمس است. به چه دلیل سایه موجود است؟ به شمس. منتها در فرهنگ محاوره وقتی گفتن که شمس از دائرة النهار زائل شد، شما مثلا نماز ظهر رو بخونید اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق اللیل، زوال شمس را هنگام نماز ظهر قرار دادن. از راه پیدایش ظل و حرکت سایه از طرف مشرق به طرف مغرب، این معلوم میشه شمس از دایره نصف النهار زائل شده است، آن مثلا نماز ظهر شروع میشه. خب این سایه که به وسیله شمس تولید میشود یه راه دقیقی دارد که جهان سایه خداست، ظل الهی است، اما این ظل دلیل وجود شمس نیست، بلکه شمس دلیل وجود ظل است. اونها که از راه مخلوق پی به خالق میبرند رو برهان عین، از سایه به شمس پی میبرند. اونها که دقیق ترن از شمس به سایه پی میبرند، میگن چون شمس اون مقدار در اون حد است، در اون وضع را پیدا کرده است، سایه هم جا به جا میشود. ولی افراد عادی از سایه پی به شمس میبرن. در حقیقت شمس دلیل بر ظل است، نه به عکس. یعنی برهان لمی اصل است، نه برهان عینی. مطلب بعدی آن است که این سایه که از یک شاخصی پدید می آید، وقتی که آفتاب از طرف شرق طلوع کرد، سایه این شاخص به طرف غرب است. اول طولانی است، بعد کوتاه. اول طولانی است، یک درخت اول صبح سایش طولانی است، کم کم ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، کوتاه می شود. بعد از زوال این ظل تبدیل به فیع می شود. گرچه ظل گاهی به معنای فیع است، گاهی به معنای خودش، لکن در حقیقت سایه قبل از زوال را میگن ظل، سایه برگشت را میگن فیع. فاعه یعنی رجعه، اون سایه برگشت را میگن فیع. تو بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه به سایه ائمه علیهم السلام هست که انما الدنیا که فیء زائل، دنیا اونقدر ضعیف است که حتی نمی شود او را به ظل تشبیه کرد، بلکه او را به فیء باید تشبیه کرد. آفتاب بعد از ظهر خیلی دوامی ندارد، سایه بعد از ظهر هم به شر حیزن. فائه یعنی رجعه، فی اون ظل حادث بعد از زوال است. خب اگر در قبال ظل قرار بگیرد، اما این که در باره بهش وارد شده است که بهش ظل است، نه یعنی اونجا شمس است و چه شاخصی هست و سایه پیدا شده اونجا، چون لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. سایه یعنی جای خنک و آرام و معتدل. اگر گفتن در ظل بهشتن، یعنی فضای بهشت فضای سایه است، فضای معتدل و نرم و خنک و گواراست. خب شمس دلیل بر ظل است، نه ظل دلیل بر شمس. این سایه در طرف صبح برای این درخت و مانند درخت در طرف مغرب هست، اول طولانی است، بعد کم می شود، در منطقه های استوایی اصلا نابود می شود، بعدن این سایه پدید می آید. بعد از دور که فی است، که آفتاب به طرف مغرب حرکت بکند، این سایه به طرف شرق حرکت بکند، لحظه به لحظه این سایه طولانی می شود. وقتی که به غروب رسید، شمس غروب کرد، دیگه سایه نیست. آیا سایه نیست، سایه معدوم شد؟ یا چیزی در عالم ولو در حد سایه هم باشد، معدوم شدنی نیست، به یک جایی برمیگردد. میفرماید این سایه معدوم نمی شود، ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، یعنی هیچ چیز ولو در حد ضعیفترین موجود به نام سایه باشد، این نابود نمی شود، بلکه به اصلش برمی گردد. مطلب بعدی آن است که سایه حرکت نمی کند، چون سایه لحظه به لحظه پدید می آید و لحظه به لحظه قبض می شود. اینطور نیست که این سایه که در لحظه قبل، ثانیه قبل در فلان مکان بود، او جای خودش حرکت بدهد. شما الان وقتی چیزی رو در برابر این شعاع برق قرار میدید، مادامی که در این قسمت ایستاده اید، سایه اینجاست. وقتی رفتید جای دیگه، ننگ سایه شما به همراه شما حرکت کرد، این همون سایه قبلی باشه. این شعر لحظه به لحظه حادث می شود، هر کدام از اینا سایه جدیدن. مثل این برق ها و لامپ هایی که ببینید، لامپ های ریزی که روشن می شود و متحرک نشون می دهد، این طور نیست. این صدها یا دهها لامپ ریز است، هر لحظه یکی روشن می شود. چون متصل است، ما خیال می کنیم این نور قبلی بود اینجا آمده. سایه حرکت نمی کند، هر لحظه به لحظه یه سایه جدیدی تولید می شود، اونم در اثر حرکت زمین. البته زمین حرکت میکند، سایه خود شخص هم که دارد حرکت میکند، سایه به دنبال او میآید. این اتصال امور منقطع است، پیوستگی امور موالات اشیاء منقطع است. ما خیال میکنیم اینا یک شیء است، دارد حرکت میکند. بالاخره زمین حرکت میکند و در هر لحظه یک گوشه قرار دارد و سایه جدید پیدا می شود. خب، اشیا را ذات اقدس را فرمود. این نظم ریاضی که شما می بینید یک نازمی دارد که با این نظم دانشمندان هیئت و نجوم کار دارند. اما بهره‌وری از این سایه مال انسان و دامدار و کشاورز و امثال ذالک است که ببینه اگر آفتاب مستقیم بتابد، انسان و دام در زحمتند. اما اگه جای پناهگاهی باشد، جا سایه باشد، جای آسایش استراحت است. مشابه این تعبیر را درباره شب و روز دارد که خدا شب را آفرید به عنوان لباس و سکونت شما، روز را آفرید برای کار شما. اگر چنانچه در آیه محل بحث فرمود ولو شاعر جعله ساکنا، اگر این زمین را ساکن قرار میداد، در اثر سکون زمین این سایه ساکن بود، یا شمس را به زعم عده ساکن قرار میداد و در اثر سکون شمس سایه ساکن بود، همیشه ساکن بود، همیشه اینجا سایه بود. آفتاب اگر نتابد، گیاه رشد نمیکنه، انسان حیاتش رو باز نمییابد، اون حیات برین رو بماند، اون زندگی دشوار است. لذا فرمود گاهی سایه است، گاهی سایه نیست، مثل اینکه گاهی شب است، گاهی روز. در جریان شب و روز هم که در آیه بعد فرمود و بله دیگه، این با این که فرمود لا یرون فیها شمسن ولا زمهریرا، فرمود در اونجا ماه نیست، در اونجا آفتاب نیست. سایه یعنی مکان معتدل و نرم و گوارا. اگر شمسی باشد که به سراها قرآن نفی کرد، فرمود اینجا که از شمسو کبرد و از نجومون کدرد، این بساط شمس و قمر برچیده شد. اونجا هم که لا یرون فیها شمسن ولا زمهری را، اما فضا فضای نرم و معتدل است که ظل زائر. مثلا ما میگیم در ظل امام حرکت میکنیم، در ظل ولی حرکت میکنیم، در ظل وسیع حرکت میکنیم. این ظل یعنی جای آرام و معتدل. بهش کلش ظلال است، دائما ظلال است، نگی شمسی هست، گاهی هست و گاهی نیست. حالا اون باید جا خودش روشن بشه، اگر چیزی خیلی لطیف بود سایه ندارد، ولی خب باید معنا بشه گیزده. خب دیگه امر عدمی نیست، وجود ضعیف است، برای اینکه در سایه‌ای که مثال زدن، اگر چون که شمس هست و درخت هست، اون ظلمت است که امر عدمی است، وگرنه ظل امر عدمی نیست، یه وجود ضعیفی دارد. و او ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا. در جریان یسیر سه وجه ذکر شده که به این وجوه سکانه را مرحوم شیخ طوسی تو تبیان بیان کرده، لکن وجه اول همون وجه ظاهر است، یعنی یسیرن یعنی سهلن، یوس در برابر عسر است، اون برای ما آسان است. دو نمونه را ذات اقدس الله در قرآن کریم ذکر میکند، یکی ساده ترین موجودات و یکی دشوارترین موجودات. هر دو را میفرماد برای ما آسان است. ساده ترین موجودات همین قبض سایه است، برچیدن بساط سایه برای ما خیلی آسان است. ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا. مشکل ترین کارم جریان قیامت کبراست. در قیامت کبرا کل جهان را به هم میزند، دوباره میسازد. خب اگر چون چه بل ارزو قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه، کل این نظام را به هم میزند، دوباره میسازد. فرمود ذالک هشت علینا یسیر، این هشت اکبر برای خدای سبحان یسیر و آسان است. سرش این است که خدای سبحان با ابزار و ادوات و جواره و امثال ذالک کار نمی کند معاذالله. اگر طبق بیان نورانی است امیر سلام الله علیه فاعل لا بالحرکه، او با اراده کار می کند، کسی اراده کند که کل نظام را به هم بزند دوباره بسازد، یا اراده کند که این سایه را جمع بکند، یکسان است. الان شما با اراده تصور میکنید یک قطره آب را، با اراده تصور میکنید اقیانوس اطلس را، هر دو را یکسان بدون زحمت تصور کردید. چون با اراده کسی بخواهد یک کاری انجام بدهد، رنج بدنی و ابزاری ندارد. فرمود هم اون کار هشتون علینا یسیر، هم این کار قبضناه و الینا قبضا یسیرا. اما یسیرن به معنی تدریجن یا معانی دیگر این یه قدری با آیه شاید هماهنگ نباشد. عدم ملکه است دیگر، غیر از ظلمت است. ظلمت عدم صرف است. ما سه قضیه داریم، یکی نور داریم، یکی ظلمت داریم، یکی ظل. اگر گفتیم این نور است که موجب محصل است، اگر گفتیم این ظلمت است که سالب محصل است، اگر گفتیم ظل است که موجب معدولت المحمول است. خب قل ارأیتم، در سوره مبارکه قصص به همین جریان لیل و نهار سرمدی اشاره کرده، آیه 72 به بعد این است: قل ارأیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الی یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بلیل تسکنون فیه. اگر ترسی خدا عالم را آفریده بود که حرکت نه در زمین بود نه در آسمان، همیشه روز بود یا همیشه شب، دیگه زندگی ممکن نبود. هم در آیه 72 می‌فرماید اگر چون که روز دائمی بود کسی شب نمی آورد، شما از شدت حرارت آب می شدید. هم در آیه 73 می‌فرماید به اینکه به من رحمتهی جعل لکم اللیل و النهار لتسکنوا فیه و لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون. خب اگر در آیه 71 فرمود قل ارأیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بضیاء افلا تسمعون، هم در آیه 72 فرمود ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الى یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم باللیل. اگر خداوند طرز این عالم را آفریده بود که شب و روزی در کار نبود، همیشه شب بود یا همیشه روز بود، دیگه زندگی ممکن نبود. بعد فرمود شب و روز را منظم آفرید، که زندگیتون تمام بشه، شب را برای آسایش و استراحتتون خلق کرد، روز را برای کارتون خلق کرد. اینجا هم مسئله ظل و شمس از همین قبیل است که اگر ظل را آفرید، ظل هم در شب هست هم در روز به اون معنا، اونجا که دارد قبضناه و الینا قبضن یسیرا، ناظر به همین ظل با شام عصر و قبل از ظهر و بعد از ظهر است که اشاره شد. غرض این است که سایه را برای بخشی از زندگی، آفتاب را برای بخشی از زندگی، شب را برای بخشی از زندگی، روز را برای بخشی از زندگی، هم نشان نظم دقیق ریاضی است که الان اگر یک منجم دقیق باشه کاملا میتواند مشخص کند که در تا هزار سال، حالا بیشتر هم ممکنه تا هزار سال، چند تا خسوف اتفاق افتاده، چند تا خسوف، چند تا کلیست، چند تا جزئی. چون که از این طرف هم اگر دقیق باشه میتواند حساب کند که هزار سال گذشته، در طی هزار سال گذشته چند تا خسوف اتفاق افتاده، چند تا خسوف، از بس عالم منظم است. اگر عالم با نظم دقیق ریاضی آفریده شده، پس یه ناظم حکیم دارد. و اگر منافع و مصالح همه جانب در نظر گرفته شده، پس یک مبدع رؤوف و مهربان و حکیم و مصلحت اندیشی دارد. گاهی قرآن کریم رو نظم ریاضی موجودات سپهری سخن میگوید، گاهی رو منافع مردمی در این نظم که در این نظم نهفته است سخن میگوید. در جریان سوره مبارک قصص آیه 71 و 72 و 73 این مصلحت و حکمتی که در این کار است رعایت کرد. هم قل ارأیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامه من اله. اما در جریان ظلال و فی که در سوره مبارک نحل گذشت، اونجا فرمود اینها هم ساجدن، اینها هم خاضعن. در سوره مبارک نحل که بحثش قبلا گذشت فرمود به این که آیه 48 این سوره، اولم یرو الی ما خلق الله من شیء یتفجأ ظلاله عن الیمین و شمائل سجدن لله و هم داخلون. سجدگاه صبح، ظلال صبحها به طرف غرب است، سجدگاه ظلال بعد از ظهر به طرف شرق است. اینا داخرن، خاضعن، مسبحن. خب ظلال، ظل اگر یه امر عدمی محض بود که دیگه سجده نمی کرد که. ظل غیر از ظلمت است، یه وجود ضعیفی دارد و این وجود ضعیف در پیشگاه ذات اقدس اله خاضع است، زیر تابع خضوع تکوینی، همونطور که هر موجودی هم تکوینی است، تابع نظم است. این چنین نیست که اونجا که باید طولانی باشد کوتاه بیاید، اونجا که باید کوتاه بشود طولانی بشود. تابع نظم ریاضی است، در همه امور اون خالق خود و ناظم خود را تسبیح می کند. والحمدلله رب العالمین.